بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید آزمایش سانتریفوژهای پیشرفته در ایران تنش بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را می‌افزاید. سفیر جمهوری اسلامی در مسکو میگوید ساخت نیروگاه اتمی دارخوین آغاز شده است. فرانسه میگوید راکت جدید ایران قادر به قرار گرفتن در مدار زمین نیست. ساعت 18:30 به وقت ایران، جمعه 7 فوریه 2008 میلادی، 18 بهمن ماه 1386 هجری خورشیدی. سلام، علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز نیوشا بقراطی با تازه ترین خبرها.
به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه ایران شروع به آزمایش نوعی از سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات هسته‌ای نطنز کرده، گریگوری شولتی، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز این اقدام را دلیل دیگری برای نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران و همچنین دلیلی برای تصویب قطعنامه سومی علیه جمهوری اسلامی دانست. در خبری دیگر، غلامرضا انصاری، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، به خبرگزاری ایتارتاس گفت ساخت دومین نیروگاه هسته‌ای ایران در دارخوین در کنار رودخانه کارون آغاز شده است. احمد فیاضبخش، معاون سازمان انرژی اتمی ایران، هفته گذشته گفته بود نیروگاه 360 مگاواتی دارخوین تا سال 1395 به مرحله راه‌اندازی خواهد رسید. به گفته وی، سوخت این نیروگاه را سازمان انرژی اتمی ایران خود تولید خواهد کرد. آقای فیاضبخش افزوده بود که هیچ طرف خارجی به دلایل سیاسی تاکنون در مناقصه های ساخت نیروگاه های جدید در ایران شرکت نکرده است. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه میگوید برخلاف ادعای ایران که میگوید هدف از پرتاب راکت دوربرد اخیرش انجام تحقیقات مقدماتی برای پرتاب یک ماهواره به مدار زمین است، این موشک توانایی مانور و گردش در فضا و انجام تحقیقات را ندارد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه افزود همین موضوع تردید درباره هدف واقعی پرتاب این موشک را افزایش میدهد. ایران این موشک را که سفیر نام دارد در 15 بهمن ماه به فضا پرتاب کرد. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواست احکام سنگسار دو خواهر با نام‌های زهره و آذر کبیری نیت و عبدالله فریور معلم موسیقی را لغو کند. در بیانیه اتحادیه اروپا با اشاره به افزایش شمار اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران آمده است، به رغم آنکه مقام‌های ایران 4 سال پیش به اتحادیه اروپا اعلام کردند که مجازات سنگسار در ایران به حال تعلیق درآمده، این مجازات همچنان در قوانین جمهوری اسلامی باقی است و احکام آن صادر و اجرا می شود. دولت افغانستان اعلام کرد که سرمای شدید، ریزش برف سنگین و بهمن در زمستان امسال تا کنون سبب مرگ حدود 650 نفر شده است. به گفته کمیسیون مدیریت حوادث طبیعی افغانستان، نزدیک به 100 هزار دام نیز تلف شدند. دولت تاجیکستان نیز به دنبال سرمای شدید امسال تقاضای کمک‌های بین‌المللی کرده است. و اینکه دولت صربستان میگوید بنابر اطلاعاتی که به دست آورده، رهبران آلبانیایی های کوسوو روز 17 فوریه، 9 روز دیگر، استقلال این استان را اعلام خواهند کرد. رهبران کوسوو گفتند به زودی اعلام استقلال خواهند کرد، اما تاریخی برای این کار مشخص نکردند. آقای طاهری.
نیوشا بقراطی. تازه ترین خبرها را میشنیدیم و همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا. موشک است؟ نه، راکت است. موشک است یا راکت؟ شاید با قاطعیت نتوان گفت، اما آماج سیاسی راکت یا موشک سفیر روشن است. آماج روابط پاریس و تهران. بگو مگو بر سر راکت یا موشک سفیر را بیشتر خواهیم شکافت. از آنچه به گفته شماری از اصلاح گرایان، پیچیدن صدای چکمه سپاهیان در شاهراه انتخابات مجلس شورای اسلامی است، یاد میکنیم. دانشجویان چپ را آزاد کنیم. این بار این درخواست شماری از تحکیم وحدتی هاست. در تهران خیار و کاهو میخواهید نوشه جان کنید؟ دست نگه دارید، ممکن است بوی نفت بدهد. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. موشک بود یا راکت بود؟ این پرسش به محملی برای اختلاف روزافزون میان جمهوری اسلامی و فرانسه بدل شده است. فرانسوی‌ها در پی روس‌ها از پرتاب موشک سفیر در ایران ابراز نگرانی کردند و می‌گویند به صلح‌آمیز بودن این سفیر نمی‌توان اعتماد کرد. اما تهران بر صلح‌آمیز بودن آنچه راکت سفیرش نام داده تأکید گذاشته است. راکت یا موشک سفیر در همین هفته با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به فضا پرتاب شد تا راه را برای به گفته مسئولان تهران برای روانه کردن ماهواره امید، ماهواره‌ای برای یاری به شبکه مخابراتی ایران به فضا همراه کند. پس از پرسش اصلی همچنان گزیری نیست. از حسن آریان، کارشناس مسائل نظامی رادیو فردا میپرسم، موشک است یا راکت است؟ آیا آریان؟
تا اونجایی که ما میدونیم و جمهوری اسلامی گفته این راکت است. راکت یک لغت عام و عمومی است به کار برده میشه. موشک در واقع دارای یک سر جنگی است، دارای یک کلاهک است. ولی راکت این ماهواره برای سفیر فاقد اینها بوده. بنابراین اسمی را که میشه بر روی این گذاشت، این ماهواره برای سفیر، راکت هست.
پس چگونه است آقای آریان که فرانسوی ها معتقدند که این موشک است و به خصوص تأکید میکنند که موشک است به این دلیل که نمیتواند در مدار زمین قرار بگیره؟
احتمالاً این آزمایششون موفقیت آمیز نبوده و نتوانسته که از به حساب جو زمین خارج بشه. ولی با توجه به شباهتی که این راکت داره به موشک شهاب 3، شاید این شبهه پیش اومده و ممکن است حقیقت هم داشته باشه که ایران داره در به حساب تحت لوای این آزمایش این راکت که برای پرتاب ماهواره هست میخواهد این به حساب ساختن موشک های بالستیک خودش رو توسعه بده. برای اینکه تا اونجایی که ما میدونیم ایران موشک شهاب 3 قدر 1 و آشورا در نهایت با بعد 2000 کیلومتر را ساخت، حدس کشورهای غربی این هست که ممکن است داره ایران آزمایش داره میکنه برای گسترش موشکای بالستیک خودش.
اشاره کردید به نگرانی غربی ها. اما آقای آریان، غربی ها در این نگرانی تنها نیستن، مسکو هم ابراز نگرانی کرده.
بله، همه کشورها اظهار نگرانی کردن، از جمله آمریکا، برای اینکه تکنولوژی رو که در ساخت این راکت به کار برده شده، راکت ماهواره بعد تکنولوژی چند منظوره است، این تکنولوژی رو میتونند ایران میتواند استفاده بکنه برای ساختن موشکای بالستیک. و دوباره باز برمیگردیم به سوال شما که این کشورها حدس میزنن که این یک پوششی است برای بست موشکای بالستیک. حالا این برنامه رو شما اگر در کنار برنامه غنی‌سازی ایران قرار بدید و با توجه به صحبت‌های اخیر آقای احمدی نژاد که میگوید ما میخواهیم تعداد سانتریفیوژها را به 50,000 دستگاه برسانیم، یعنی افزایش سرعت و ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم، این باعث میشه که کشورهای غربی که تا حدی هم نگرانیشون قابل قبول هست، این دوتا رو در کنار هم میذارن و میگوین که ایران از یه طرف داره موشکای بالستیک خودشو بست میده، از طرف دیگر به غنی سازی داره ادامه میده، و از طرف دیگر آخرین گزارش اطلاعاتی آمریکا میگوید که ایران برنامه دسترسی به سلاح هستی خودشو در سال 2003 قطع کرد، ولی این رو اذعان داره که هر وقت ایران بخواد میتونه دوباره این برنامه رو احیا بکنه و ایران در این باره اطلاعاتی به کشور دیگه نذاشته. اینی که اینها باعث نگرانی عمده کشور غربی است.
سفیر جمهوری اسلامی راکت است یا موشک روشن نیست. اما با پوزش روشن کنم که حسین است نه حسن. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
با رد گسترده صلاحیت شمار چشمگیری از داوطلبان نمایندگی در هشتمین دور مجلس شورای اسلامی، شماری از اصلاحگرایان میگویند صدای چکمه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کوچه ها و شاهراهای انتخابات بلند شده است. این نگرانی در حالی ابراز می شود که فرمانده کل سپاه پاسداران روز گذشته پنج شنبه با صراحت و آشکارایی دست کم کم سابقه از بسیجیان در ایران خواسته است که از اصول گرایان پشتیبانی کنند. حسن جعفری از رادیو فردا و حضور سپاه پاسداران در انتخابات مجلس شورای اسلامی.
سردار محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در همایشی که روز پنجشنبه در دانشگاه تربیت معلم تهران برگزار شد، در حضور مسئولان بسیج دانشجویی 100 دانشگاه کشور گفت: امروز در قوه مجریه و مقننه جریان اصولگرایی حاکم است. از این رو اگر بسیج می‌خواهد در این رابطه کاری کند، ابتدا باید از این جریان مراقبت و در حفظ، توسعه و پیشرفت آن تلاش کند. سخنان فرمانده کل سپاه حتی با قوانین جمهوری اسلامی نیز در تقابل آشکار قرار دارد و پیش از این نیز تا این حد آشکارا سابقه ای نداشته است. ماده 16 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی صراحتاً نیروهای نظامی و انتظامی را از دخالت در امور انتخابات، اعم از امور اجرایی یا نظارتی، منع کرده است. ماده 47 اساسنامه سپاه پاسداران نیز این نهاد نظامی را از تمامی احزاب و گروه‌های سیاسی مستقل دانسته است. جناح‌ها و احزاب مختلف سیاسی در جمهوری اسلامی در گذشته نیز بارها نسبت به دخالت‌های پنهان نیروهای بسیج و سپاه در انتخابات گوناگون هشدار داده و اعتراض کرده بودند. حسین شریعت‌مداری، عضو اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، می‌گوید:
موضع آقای جعفری موضع جدیدی نیست. در حقیقت سپاه، بسیج و نیروهای امنیتی از دوره دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی قصد دخالت در حکومت و دولت رو داشتند و با قدم‌های آهسته و چراغ خاموش به پیش آمدند و از انتخاب آقای احمدی نژاد این قصد رو علنی کردند. آقای جعفری در حقیقت میگویند که ما دو قوه رو تسخیر کرده ایم و اکنون باید قوه قضاییه را هم به تسخیر خودمون در بیاوریم و حکومت را در انحصار نیروهای نظامی امنیتی که اکنون در قالب نیروهای اصولگرا هستند بهشون رسمیت بدیم. در حقیقت این چیز جدیدی نیست. اون چیزی که جدید است رسمیت بخشیدن و علنیت داشتن این خواست است که از این دوره دیگر حالت بسیار جدی به خودش میگیره.
بهروز خلیق، فعال سیاسی مقیم شهر کلن آلمان، اعتقاد دارد سخنان سردار جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، ادامه تفکری است که با انتصاب دو تن از مقام‌های بلندپایه سپاه به معاونت وزارت کشور و ریاست ستاد انتخابات آغاز شد. بهروز خلیق:
صحبتی که جعفری کرده باز در تداوم دخالت‌های سپاه در این مدت هست که به طور مشخص وارد عرصه انتخابات شده، که از تعیین علیرضا افشار به عنوان رئیس ستاد انتخابات تا اینکه گذاشتن فرماندارهایی که عمدتاً فرماندهان سپاه هستند و اونها هستند که هیئت‌های اجرایی را انتخاب می‌کنند و هیئت اجرایی هم دیدیم هیئت‌های اجرایی در رابطه با انتخابات چه نقشی ایفا کردند و همین خاطر هم آن چیزی که مد نظر سپاهه که هم دخالت از بیرونه که طبعاً در رابطه با بسیج در زمان برگزار انتخابات عمل خواهند کرد که همچنان که گفتند، همچنین دخالت از طریق خود دولت هست که این برنامه را دارن پیش میبرن.
محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، در سخنان روز پنجشنبه خود همچنین گفته است که جریان اصولگرایی بعد از گذشت 25 سال از انقلاب دوباره زنده شده است و اکنون در حاکمیت دو قوه از سه قوه کشور قرار دارد. پرسش اینجاست که اگر چنان که فرمانده سپاه میگوید دو قوه از قوای سگانه در اختیار جریان اصولگرایی است، نگرانی سردار جعفری متوجه چیست؟ بهروز خلیق، فعال سیاسی:
اینها نگران هستند که در بین اصولگرایان شکاف تشدید پیدا بکنه و اونها چند دسته بشن و چند لیست بیاد به میدون. در نتیجه صحبتی که جعفری داشته نشان از همچون نگرانی هست. اینکه سپاه خواستار اینه که یک لیست مشترک بیاد و آن لیست در حقیقت به رأی گذاشته بشه. این دفعه ما شاهد این هستیم که انتخابات اگر در دوره‌های قبلی به نوعی چالش بین درون نظام بود و بین جناح‌های حکومتی بود، عملا این بار اصلاح طلبان حذف کردند و انتخابات بیش از پیش از جنبه غیر دموکراتیک در اینها به جنبه فرمایشی داره سوء پیدا میکنه و انتخاباتی میخواد برگزار بشه که فرمایشی با یک لیستی که در اتاقهای دربسته تنظیم شده و آن لیست میخواد به رأی مردم گذاشته بشه.
علیرضا افشار رئیس ستاد انتخابات کشور پیش از این گفته بود تمامی تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا مراحل برگزاری این انتخابات که در 24 اسفند ماه یعنی کمتر از 40 روز دیگر در ایران برگزار خواهد شد در چارچوب مقررات صورت گیرد.
حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌داد. شماری از اعضای سابق و لاحق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به صف کسانی پیوستند که خواستار آزادی فوری دانشجویان معروف به چپگرای آزادیخواه و برابری طلب در ایرانند. این عده با انتشار بیانیه‌ای به ادامه بازداشت دانشجویان نیاز شده اعتراض کردند. در گفتگوی با فرید عاصمی از رادیو فردا، مهدی امینی عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت از نکات عمده در همین بیانیه برای ما میگوید.
این بیانیه نکته مهمی که درش هست اینه که از اعضای اولین شورای دفتر تحکیم وحدت بعد از انقلاب، یعنی آقای سید نژاد جزء امضا کنندگان اون هستند، تا کسانی که در حال حاضر عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت هستند و به نوعی در واقع دوره‌های متفاوت دفتر تحکیم وحدت در سالیان گذشته نسبت به این موضوع از خودشون حساسیت نشون دادن. دلیل این موضوع هم بازداشت گسترده دانشجویان چپ در ماه‌های اخیر و خبرهای ناگواری است که نسبت به شکنجه این دوستان در زندان به گوش میرسه و ما از مسئولین نظام جمهوری اسلامی میخوان که هر چه سریعتر نسبت به آزادی بی قید و شرط این دانشجویان و همینجور سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی که در حال حاضر در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند اقدام کنه. ضمن اینکه به هر حال در داخل زندان هم متاسفانه خبرهای خوبی به گوش نمیرسه. ما در ماهای اخیر شاهد دو مرگ مشکوک در زندان بودیم، همچنین تعداد زیادی از دوستانی که از زندان آزاد شدن نسبت به برخوردهای که در واقع شکنجه و نقض حقوق بشر محسوب میشه گلایه داشتند. امضا کنندگان خواستار آزادی این دوستان هستند و همچنین نسبت به رعایت حقوق اونها هم در این نامه حساسیت نشون دادن.
آقای امینی زاده، اشاره کردید به شکنجه دانشجویان چپ در زندان. از طریق چه منبعی از شکنجه این دانشجویان مطلع شدید؟
بله، متاسفانه دوستانی که از زندان آزاد شدن همگی متفق القول ذکر میکنن که رفتارهای بسیار شدیدی نسبت به اونها در زندان بوده و اونها تحت شرایط روحی و جسمی نامناسب در زندان به سر میبرند. تمامی این دوستان در واقع در زندان انفرادی نگهداری شدند و نفس زندان انفرادی در واقع جرم محسوب میشه و همین جور نقض حقوق بشر محسوب میشه.
دو نفر از دانشجویان چپ که در بیانیه دفتر تحکیم وحدت به اونها اشاره شده، سعید حبیبی عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و مرتضی اصلاحچی عضو شورای تهران دفتر تحکیم وحدت هستند. اطلاعاتی درباره وضعیت این دو دانشجو در زندان در دست هست؟
متاسفانه هم آقای حبیبی و هم آقای اصلاحچی جزء دانشجویان بودند که در این دوره بازداشت شده بودند و آقای حبیبی نزدیک به دو ماه ما هیچ اطلاعی ازشون نداشتیم. حتی از تماس تلفنی ایشان و منزل هم جلوگیری شده بود و به همین نگرانی رو افزایش میداد. البته خوشبختانه اخیراً من شنیدم که قرار ایشون تبدیل شده به قرار وثیقه، اما امیدواریم که مقامات قضایی نسبت به این پایبند بمونن و زمینه آزادی ایشون از زندان فراهم بشه. آقای حبیبی طی سالیان گذشته جزء فعالین جریان دانشجویی بودند، چه در زمانی که در دفتر تحکیم وحدت حضور داشتن و چه زمانی که در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت حضور نداشتن، که از فعالین خوشنام جریان دانشجویی بودند. همینجور جناب آقای اصلاحچی که ایشون هم دبیر انجمن اسلامی دانشجو دانشگاه علامه بودند و از دانشجویان خوشفکر و فعال جریان دانشجویی در سالیان اخیر بودند، همچنین دوستان دیگری هم بودند که خوشبختانه آزاد شدن از زندان، که امیدواریم به هر حال آقای اشرف نژاد و سایر دوستان امیدواریم که در این روند آزادی همچنان ادامه پیدا کنه و همه این دانشجویان آزاد بشن. ضمن اینکه همچنین علاوه بر این دانشجویان چپ، دانشجوی دیگر عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، آقای منصوری، آقای قصابان و آقای توکلی هم علیرغم حتی تشریفاتی که برای آزادی اونها انجام شده متاسفانه همچنان در بند به سر میبرند و ما امیدواریم این دانشجویان هم هرچه سریعتر از زندان آزاد بشن.
گفتگوی فرین عاصمی از رادیو فردا بود با مهدی امینی زاده از شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت. ساعت 18:49 به وقت تهران در تهران آلوده است، بوی نفت میدهد. این هشدار شماری از کارشناسان محیط زیست به ساکنان تهران پایتخت ایران است. این کارشناسان میگویند جنوب شهر تهران از آلودگی آب، خاک و هوا به شدت رنج میبرد و کشتزارهای پایتخت ایران را که بیشتر در همین جنوب تهران قرار دارند، این آلودگی های خطرناک به سختی تهدید میکند. از سوی دیگر به گفته مدیر عامل شرکت پخش و پالایش در وزارت نفت جمهوری اسلامی، نشت نفت از پالایشگاه تهران 800 حلقه چاه را آلوده کرده است. در گفتگوی با مهین گرجی از رادیو فردا، دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس برجسته محیط زیست، از همین آلودگی در تهران یاد می کند.
ببینید، آن جدی هست که سازمان‌های گوناگون دارن روستانشینان مناطق رو که بعد برن و یا مجاورش بهشون آبرسانی میکنن از جاهای دیگه. یکی دوم این که تمام چاه‌های آب که به مصرف شرب و یا زراعت در اون منطقه میرسی کلم شده و در حال حاضر اصلا از اینها بهره برداری نمیشه.
الان چند وقت هست که این مسئله آلودگی مطرح شد؟
این تأسیسات نفتی بیش از 40 سال، 42-43 ساله که اونجاست و اینها مرتبا ایجاد اشکال کردن. حالا چند وقتی که این مسئله به نقطه حادش رسیده، حدود 5 سال یا 6 سال هست، ما هشدارهایی رو داشتیم که آبها و خاک این منطقه کاملا آلوده هست.
اطراف تهران روستاهای خیلی زیادی وجود دارن، ممکنه بفرمایید کدوم روستاها بیشتر در معرض آلودگی قرار دارن؟
یه روستایی هست به نام اسماعیل آباد. این اسماعیل آباد بعد از احداث پالایشگاه تأسیس شده، در نتیجه اینها خونه هاشون رو رفتن ساختن تقریبا همجوار با دیوار پالایشگاهه و زمین های زراعتیشون به اصطلاح به فاصله سنگنداز از این پالایشگاه هست. روستای اسماعیل آباد بیش از همه در معرض خطر هست.
بله، در جریان هستیم که بیشتر سیفیجات و سبزیجات مصرفی در تهران در جنوب شهر داره کشت میشه. آیا این کشتارا با همین آبهای آلوده آبیاری میشن؟
نه خیلی، ملاحظه فهمید وسعت این ناحیه 6 کیلومتر در 6 کیلومتر و بعد از چاهایی که حفر کردن آلوده بوده اصلا آب برداشت نمیشه و از چاهای فرادست لوله کشی کردن، اینها میاد داخل زمین‌های زراعی.
وقتی از آلودگی آب‌های تهران حرف می‌زنیم، باید در نظر بگیریم که رودخانه‌هایی که از اطراف تهران می‌گذرن مثل کرج و جاجرود که اطرافشون هم ساخت و ساز زیاد شده، مثل رستوران‌ها و خونه‌های ویلایی که اخیراً ساخته شده، با این وجود آیا اینها هم در معرض آلودگی قرار دارن؟
کاملاً همینطوره خانم. واقعاً این بحث هست که رودخانه کرج میاد و آب تهران رو تامین می‌کنه، در کنارش در خلاف موازون رفتن ساخت و سازهای غیر قانونی انجام دادن و بعد اینها اغلب دارای تانکرهای فرسوده مانند نفت برای تامین انرژی این ویلاها و بعد به اینها رسیدگی نمیشه، نشت میکنن میان داخل آب. انواع و اقسام مواد آلوده کننده مانند پسابها و غیره داخل رودخانه کرج، داخل رودخانه جاجرود، داخل تمام اینها وارد میشه. از طرف دیگر آبی که از این طرف میاد به داخل شهر تهران به توسط واحدهای صنعتی و واحدهای به ظاهر بی خطر هم آلوده میشه. بنابراین این آب که راهشو میگیره میره به دشتهای ورامین و ری، اونجا واقعا یه بمب ساعتی است که منتظر بره در کالبد مثلا یه بوته کاهو آدم بخورم و انواع اقسام گرفتاری ها رو برای ما به وجود بیاره. آب تهران یه همچی شرایطی داره متاسفانه.
آیا هیچ طرح ضربتی وجود نداره که بخوان جلوی این آلوده کننده ها رو بگیرن؟
سد ماملو قرار است که مقدار زیادی از آبش رو منحصراً منتقل بکنه برای جنوب تهران، ورامین و ری، که اگر این کار انجام بگیره به طور قطع ما سیفیجات و سبزیجات بهتری خواهیم داشت.
دکتر اسماعیل کهرم در تهران. بمب ساعتی در موشک یا راکت کاهو، آلودگی در تهران. میهمان رادیو فردایی. در وبسایت ما هم به روی شما گشاده است و گشوده است. قالی قربس هم برایتان گسترده ایم. www.radiofarda.com. فیلتر شکن هم البته داریم با این نشانی www.abhayizade.com. تکرار میکنم www.abhayizade.com. کامیاب باشید. صدا می زدم سیاوش، سیاوش. صدایم در کوچه باغ‌های کابل می پیچید. صدایم در خیابان‌های پهناور مسکو می گشت و
باز می گشت. صدا می زدم سیاوش و نام سیاوش در تالارهای موسیقی وین زنگ می زد و زنگ می زد، اما نه از کابل، نه از مسکو و نه از وین از هیچ یک پاسخی نمی آمد. پاسخی از سیاوش، سیاوش کسرایی، شاعری که مرگ را باور نمی کرد.
باور نمی کند دل من مرگ خیش را، نه نه من این یقین را باور نمی کنم. تا همدم من است نفسهای زندگی، من با خیال مرگ دمی سر نمی کنم.
سیاوش مرگ را باور نمی کرد، اما از سال 1361 که عضویت در حزب توده او را از ایران آواره کرد، در کابل، در مسکو و سرانجام در وین هر دم از نیش کژدم غربت بر خود می پیچید و دم بر نمی آورد. سیاوش مرگ را باور نمی کرد و حق هم داشت که باور نکند. سیاوش با عطر اندیشه های نغز شاعرانش مرگ ناپذیر بود.
می ریزد عاقبت یک روز برگ من، یک روز چشم من هم در خواب می شود. زین خواب چشم هیچ کسی را گزیر نیست، اما درون باغ همواره عطر باور من در هوا پر است.
شاعر زاده اصفهان بود. سال 1305 دبیرستان را که به پایان برد سر از تهران در آورد. از همان زمان جان مایه‌اش شعر و شاعری بود، تا نیما را یافت و راه پیر یوش را در پیش گرفت. سیاوش کسرایی با منظومه بلند آرش کمانگیر نام خود را جاودانه ساخت. منظومه ملهم از افسانه آرش، جهان پهلوان کمانگیری که با نهادن جان بر پر تیرش مرزهای سرزمین اهورایی ایران را گسترد. شب سردی است، برف می‌بارد و پیری فرزانه از افسانه آرش برای خردسالان می‌گوید. منظومه آرش کمانگیر اوج شاعری سیاوش در سالهای جوانی او بود و مهره سرخ اوج شاعری او در سالهای پختگی.
در سفینه بزرگ فردوسی مهره یافتم سرشار از زیبایی های زندگی، واغشته به تمامی تاریکی های مرگ. نگین سرخی با تلالو سیاه، قطره‌ای به گنجایش دریا و هر دوگونه دریا، آرامش و طوفان. آرش کمانگیر میوه جوانی گوینده و با فرسنگ ها فاصله مهره سرخ میراث سال خوردگی من است. اگر شباهتی در میان این دو شعر باشد، در وجه کلی آنهاست که هر یک با زبان روزگار خیش در جستجوی پاسخی به ناامیدی اند. آرش و سهراب گردانندگان این دو منظومه اگر از یک خون بوده باشند، اما هر یک را وظیفه دیگر است. آرش با برجا نهادن گرد تن از صد مرگ بر می جهد و نه جان خود که جانهای بیشمار دیگری را می رهاند. اما سهراب نخواست خیرخواهی است، خطر کرده و خطا رفته، با خنجری در پهلو که دادخواهانه نگران سرانجام داوری بر کار خیشتن است و اگر شباهنگام به تبسمی چشم فرو می بندد، سحرگاهان به تشویشی دیده می گشاید. آرش سپاس زندگی گویان چنان که خود اراده کرده می میرد، ولی سهراب تماشاگر ساده دلفریبی های حیات، هنوز زندگی را نزیسته است که فرجامی شگرف را بر خود فراهم می کند.
سیاوش کسرایی با کامی تلخ از شوکران غربت، با گوشه چشمی به پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و زنجیری انگار ناگسستنی خنجر مرگبار پدرها بر پهلوگاه پسرها در تاریخ و اساطیر ایرانی، مهره سرخ را اینچنین به دست دیگران سپرد.
در این هنگامه پرآشوب که میهن بلاخیز ما نیز در کشاکش بود و نبود نام و تاریخ و فرهنگ خیشتن است، من مهره سرخ را به دست شما آگاهان می سپارم.
سیاوش کسرایی روز 18 بهمن ماه 1375 اندکی مانده به 70 سالگیش در بیمارستانی در وین دیده از جهان فرو بست.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت ایران. میهمان رادیو فردایید با مجله شامگاهی. یادآوری کنم که فیلتر شکن ما البته www ندارد، یعنی سه بار w ندارد، هیچ w ندارد، یعنی abhari-zade.com. با تازه ترین خبرها مجله شامگاهی روز تعطیل را ورق میزنیم. تو ماجه تهباز
از شما میگی بخیر. به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه ایران شروع به آزمایش نوعی از سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات هسته‌ای نطنز کرده است، گریگوری شولتی نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز این اقدام را دلیل دیگری برای نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران و همچنین دلیلی برای تصویب قطعنامه سومی علیه جمهوری اسلامی دانست. غلامرضا انصاری سفیر جمهوری اسلامی در مسکو به خبرگزاری ایتارتاس گفت ساخت دومین نیروگاه هسته‌ای ایران در دارخوین در کنار رودخانه کارون آغاز شده است. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه میگوید برخلاف ادعای ایران که میگوید هدف از پرتاب راکت دوردبرد اخیرش انجام تحقیقات مقدماتی برای پرتاب یک ماهواره به مدار زمین است، این موشک توانایی مانور و گردش در فضا و انجام تحقیقات را ندارد. یک تیم پلیس اسکاتلند یارد بریتانیا که به دعوت دولت پاکستان برای تحقیق در مورد ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان به این کشور رفته است، به این نتیجه رسیده که علت مرگ خانم بوتو انفجار بمب بوده است و نه اصابت گلوله. بی‌نظیر بوتو رهبر وقت حزب مردم پاکستان در روز 6 دی ماه گذشته در یک گردهمایی انتخاباتی در راولپندی ترور شد. وزیران دفاع پیمان ناتو در دومین روز نشست خود در ویلنیوس پایتخت لیتوانی مسائل مربوط به بازسازی افغانستان می‌پردازند. و سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفت فعالیت بسیج در انتخابات باید دفاع از جریان اصولگرا باشد. آقای طاهری،
توماج تهباز بود. با تشکر از توماج تهباز. سنگسار در ایران محکوم است. اعتراض به صدور احکام سنگسار در ایران گسترش می‌یابد. سناتور مک‌کین، مردی که از سر شوخی با زمزمه بام ایران ایران را بمباران کنید خبرساز شد، اکنون با کنارگیری رقیبش میت رامنی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبرسازتر شده است. با این چهره خبرساز بیشتر آشنا می‌شویم. همه اینها و بیشتر در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله روز تعطیل. خبر محکومیت چند تن دیگر در ایران به سنگسار، نگرانی نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر را از صدور چنین حکم‌هایی گسترش داده است. احکام جدید سنگسار دو خواهر و یک مرد در حالی صادر شده که آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر پایه تفاهمی با جامعه بین‌المللی از قضات در ایران خواسته بود که حکم سنگسار صادر نکنند. فرین عاصمی از رادیو فردا و بازتاب نگرانی نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر از صدور احکام سنگسار در ایران.
اتحادیه اروپا به طور مشخص در بیانیه خود نگرانی خود را از اعدام قریب الوقوع زهره کبیری، آذر کبیری و عبدالله فریبر که به سنگسار محکوم شدند اعلام کرد. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است با وجود اینکه به هنگام دومین دور دیدار هیئت‌های حقوق بشر ایران و اتحادیه اروپا در سال 2003 به اتحادیه اروپا اعلام شده مجازات سنگسار در ایران به حالت تعلیق درآمده، این مجازات همچنان در قانون ایران باقی مانده است و قضات دادگاه‌ها در ایران این احکام را صادر و آنها را اجرا می‌کنند. زهره و آذر کبیری نیت به اتهام آنچه روابط نامشروع اعلام شده با رأی صادره از سوی دادگاه به شلاق و حبس تعزیری محکوم شده بودند و این حکم درباره آنها به اجرا گذاشته شده بود. به گفته یک وکیل مدافع این دو خواهر، یک قاضی در ایران در حالی برای آنها حکم مرگ با سنگسار را صادر کرده است که آنها یک بار برای اتهامشان مجازات شدند. نادر عباسی همسر زهره کبیری نیت که خود شاکی اولیه پرونده همسرش بوده است در گفتگوی با رادیو فردا گفت که از شکایت خود پشیمان است. به جز این دو خواهر، عبدالله فریبر در ساری سومین متهمی است که در 10 روز اخیر با تایید شدن حکم سنگسارش در دیوان عالی کشور در آستانه مرگ قرار گرفته است. وی به اتهام زنای محسنه به سنگسار محکوم شده است. اتحادیه اروپا به دولت ایران هشدار می‌دهد که مجازات سنگسار را به عنوان یکی از روش‌های اعدام که به گفته این اتحادیه ظالمانه و سخیف است حذف و آن را هرچه سریع‌تر در قانون و در عمل لغو کند. اتحادیه اروپا همچنین نگرانی عمیق خود را درباره پرونده 3 نوجوان متخلف که به مرگ محکوم شدند اعلام کرده است. اتحادیه اروپا همچنین می‌گوید این موارد تخلف مستقیم جمهوری اسلامی ایران از تعهدات بین‌المللی این کشور به ویژه به میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و همچنین میثاق بین‌المللی حقوق کودک است که ایران به آنها متعهد است. هر دو میثاق به طور واضح اعدام نوجوانانی که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند را ممنوع کرده است. اتحادیه اروپا به ایران هشدار می‌دهد که قوانین بین‌المللی درباره نوجوانان متخلف را اجابت کند و اعدام مهیار، محمد لطیف، بهنام زاره و همه نوجوانان متخلفی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند را متوقف کند و برای آنها مجازات‌های جایگزین در نظر بگیرد. روز چهارشنبه دیروز سازمان دیدبان حقوق بشر، یکی از گروه‌های مدافع حقوق بشر مستقر در نیویورک، از آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست تا احکام سنگسار 3 متهم را که اخیراً صادر شده است لغو کند. سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار بیانیه‌ای به صدور حکم سنگسار برای زهره کبیری نیت و آذر کبیری نیت اعتراض کرده است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود با وجود اینکه از حرکت‌هایی که برای اصلاح قانون ایران درباره سنگسار صورت گرفته استقبال کرده است، به جمهوری اسلامی ایران درباره صدور احکام جدید اعدام و سنگسار هشدار می‌دهد.
اعتراض جهانی به صدور احکام سنگسار در ایران، فرین عاصمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیوید کارکرافت، دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، با فرستادن نامه‌ای به همه سازمان‌های عضو آن فدراسیون از آنها خواسته است روز 6 ماه مارس، 16 اسفند ماه آینده، روز جهانی راه‌آهن را روز اقدام جهانی در همبستگی با منصور اوسانلو اعلام کنند و خواستار آزادی او و دیگر فعالان کارگر زندانی در ایران شوند. برگزاری سالیانه روز جهانی راه‌آهن با هدف افزایش ضریب ایمنی خطوط راه‌آهن انجام می‌گیرد. آقای اوسانلو مدافع حقوق کارگران و مخالف دخالت سیاست، دولت و حکومت جمهوری اسلامی در مسائل کارگری و حقوق آنها در تیر ماه گذشته بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت. وی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شده است. اطلاعات بیشتر از بهروز کانونی از رادیو فردا.
فراخوان دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل برای اعلام روز جهانی راه آهن به روز همبستگی بین المللی با منصور اوسانلو و سایر فعالان کارگر زندانی با حمایت سایر سازمان‌های بین المللی همراه بوده است. در همین ارتباط می توان به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری، سازمان عفو بین الملل و فدراسیون آموزش بین الملل اشاره کرد. بر اساس بیانیه فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، قرار است مراسمی در بیش از 60 کشور از سوی صدها هزار کارگر بخش راه آهن برگزار شود. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و عمه، معتقد است که برگزاری چنین مراسمی تأثیر مثبتی بر وضعیت فعالان کارگر زندانی و بهبود شرایط فعالیت سندیکایی در ایران دارد.
خب اینا می‌بینن که تمام اتحادیه‌های کارگری جهان همه در مورد زندانی شدن منصور اوسانلو و محمود صالحی و به رسمیت نشناختن سندیکای کارگری در ایران همشون اعتراض میکنن. ما نظرمون این هستش و اینو میخوایم که اعتراضاتی که در خارج از کشور انجام میشه همراه با مراجعه به مسئولین کشور ایران باشه، یعنی در اکشن ها یا تظاهرات یا راهپیمایی هایی که برگزار میشه در جلوی سفارت ایران برگزار بشه و مسئولین سفرهای ایران دیداری داشته باشن، گفتگویی داشته باشن، اینا رو در رو به اینا اعلام بکنن.
این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه به این پرسش که آیا این نهاد کارگری نیز مراسمی را در روز 16 اسفند برگزار خواهد کرد پاسخ می‌دهد:
حقیقتا در ایران خیلی محدودیت هایی هستش، بگیر و ببند هستش. بر این حساب اون روزی که 6 مارس یا 16 اسفند این روز همبستگی هستش، اینجا تجمعی حالا نمیتونه برگزار بکنیم، ولی خب برنامه‌ای به شکل‌های مختلفی ما این اعلام همبستگی خودمون را با نهادهای بین‌المللی کارگری اعلام می‌کنیم.
در نامه دیوید کاکرافت، دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، به شرایط سخت فعالیت سندیکایی در ایران نیز اشاره شده و آمده است یک اقدام در سطح جهانی قبل از انتخابات پارلمانی و سال نو ایرانی پیام محکمی را به ایران ارسال می‌کند و این پیام بر روی کسانی که مانع فعالیت‌های جنبش اصیل کارگری در ایران هستند فشار وارد خواهد کرد. روز همبستگی بین‌المللی با منصور اوسانلو در شرایطی برگزار می‌شود که سازمان‌های کارگری و حقوق بشری در جهان از وضعیت جسمانی او ابراز نگرانی می‌کنند. او از بیماری چشم و قلب رنج می‌برد. وی در روزهای گذشته برای دومین بار تحت عمل جراحی چشم قرار گرفت. رضا شهابی با اشاره به مشاهدات خانواده اوسانلو از آسیب‌های جسمانی وارد آمده بر این فعال کارگر زندانی در طول چند ماه اخیر، همچنین در مورد فشارهای روحی وارد آمده بر او می‌گوید:
به اظهار خانواده ایشون ما دو سه روز پیش هم مطلع شدیم که بعد از اینکه منصور اوسانلو از بیمارستان به زندان نوه منتقل شد، به ایشون گفتن که با ما همکاری بکن، اینجا کاری با شما نداریم. اصولا همکاری اینا حتما این هستش که کارهایی که نکرده بگه آقای که مثلا ولی این کارا شده، و مطمئن هستم که منصور اوسانلو به عنوان یک رئیس هیئت مدیره، به عنوان یک رهبر کارگری، مطمئنن که من چه حرکتی انجام نمیدم.
در همین حال فدراسیون اتحادیه کارگری هلند جایزه سالیانه خود را به منصور اوسانلو اعطا کرده است. این جایزه همه ساله به کسانی که در شرایط پرمخاطره و سخت به حمایت از حقوق اتحادیه‌های کارگری برخواسته اند اعطا می شود.
روز جهانی همبستگی با منصور اوسانلو، مدافع زندانی حقوق کارگران ایرانی. 16 اسفند ماه آینده، ساعت 19:11 به وقت تهران، 10:41 به وقت واشنگتن. در واشنگتن، سناتور جان مکین، سناتور ایالت آریزونا، کهنه سرباز جنگ ویتنام، با کنارگیری میت رامنی، حریف اصلی همحزبش در رقابت بر سر نامزدی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا به پیروزیش دلگرم‌تر شده است. سناتور مکین که دست راست آسیب دیده‌اش در جنگ ویتنام برای هواداران او نمودار قهرمان بودن اوست، اکنون به چهره خبرساز روز بدل شده است. سعیده هاشمی سیاه‌موی آینه خبرساز روز رادیو فردا را در برابر جان مکین سپیدموی گرفته است.
خبرسازان:
در صورتی که مردم آمریکا در این دوره رقابت‌های ریاست جمهوری شانس دیگری به جمهوری‌خواهان بدهند، بی تردید جان مکین شانس اول احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا است. مکین ژنرال 71 ساله است که به دلیل اتخاذ سیاستی که برخی آن را پیروی از سلوک سیاسی جورج بوش می‌دانند، مورد انتقاد قرار می‌گیرد. اما او در درون حزب جمهوری‌خواه هم چندان محبوب نیست. نه فقط محبوب نیست، بلکه برخی از سران برجسته حزب جمهوری‌خواه به طور علنی به مخالفت با او پرداختند. با این حال، او در رقابت‌های سه‌شنبه بزرگ در هفته گذشته با فاصله زیادی رقبایش را پشت سر گذاشت و به شانس اول جمهوری‌خواهان برای ریاست جمهوری آمریکا تبدیل شد.
Thank you.
جان مکین در تشریح سیاست‌های کلیش در خصوص روابط خارجی در هفته گذشته بار دیگر گفت: متاسفم به شما بگویم که جنگ دیگری در پیش است. ما هرگز تسلیم نخواهیم شد. برخی تحلیلگران سیاسی میگویند به محض ورود آقای مکین به کاخ سفید باید منتظر جنگ دیگری بود، شاید این بار با ایران. اما آیا این سیاست در میان افکار عمومی آمریکا محبوبیت دارد؟ پاسخ رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر واشنگتن، به این پرسش منفی است.
از هم الان کاندیداهای دموکرات خودشون رو آماده کردن که به همین نقطه ضعف مکین حمله‌ور بشن، به لحاظ اینکه مکین در واقع همون سیاست جورج بوش رو در زمینه سیاست خارجی میخواد ادامه بده و حتی میشه گفت که تندتر از جورج بوشه، به لحاظ اینکه عملاً در آخرین جدلی که داشتن، در آخرین بحثی که داشتن، عملاً گفت که ممکنه ما تا 100 سال دیگه هم مجبور بشیم در عراق بمونیم و میمونیم.
علی‌رغم انتقادها به سیاست خارجی آقای مک‌کین، دیدگاه‌های او در زمینه استراتژی جنگ در آمریکا اعتبار قابل توجهی دارد. تا جایی که دستگاه دیپلماسی جورج بوش به توصیه او شمار سربازان آمریکایی در عراق را افزایش داد و این اقدام موجب کم شدن خشونت‌ها در عراق شد.
ایشون یکی از کسانی بود که از اول با رمسفیلد مخالف بود، بر علناً میگه با رمسفیلد استعفا بده به خاطر اینکه سیاست‌های غلطی در عراق پیاده کرده. بنابراین به عنوان یک استراتژیست نظامی مورد احترامه.
با وجود این، آقای مک‌کین در درون حزب محافظه‌کار با مخالفت گروهی از راستگرایان حزب روبروست که او را بیش از حد لیبرال می‌شناسند. آقای مک‌کین در زمینه سقط جنین، ازدواج همجنسگرایان و حفاظت از محیط زیست در مقایسه با قالب محافظه‌کاران دیدگاه‌های متفاوتی دارد. آقای مک‌کین که از دو ازدواجش دارای 7 فرزند است، در شرایط خاص با سقط جنین موافق است. برای مثال در شرایطی که جان مادر در خطر باشد، در حالی که سقط جنین در اصول اخلاقی محافظه‌کاران که غالباً مذهبی و سنتی هستند، امری کاملاً ممنوع است. مک‌کین از طرفداران محیط زیست به شمار می‌رود و اعتقاد دارد که اقتصاد و محیط زیست دو چیز جدا از یکدیگر نیستند.
یکی از مهمترین رهبران این اوانجلیستا یا بنیادگرایان به نام آقای جیمز دابسون اعلام کرد که به مک‌کین رای نمیده.
از سوی دیگر آقای مک‌کین پیشنهاد مشخص اقتصادی ارائه نداده و صراحتاً اعلام کرده که سررشته‌ای در زمینه اقتصاد ندارد. اما او گفته است که از مدیران برجسته بهره خواهد برد. اما به گفته ناظران این مسئله در شرایط بحران اقتصادی که امروز آمریکا با آن روبروست میتواند به رقابت‌های آقای مک‌کین ضربه‌ای جدی وارد کند. با وجود این انتقادها، او در رقابت‌های روز سه‌شنبه با فاصله زیادی رقبای خود را پشت سر گذاشت. در حالی که آقای مک‌کین 613 رأی هیئت نمایندگی را از آن خود کرد، میت رامنی پس از او تنها 269 رأی را به دست آورد. بخشی از اقبال عمومی آقای مک‌کین در رقابت‌های اخیر به گفته آقای نفیسی به دلیل خلقیات ویژه اوست.
مک‌کین اول به عنوان یک شخصیت سالم سیاسی و یک قهرمان جنگی در آمریکا شهرت داره و به خصوص صراحت لهجه‌ای که ایشون داشت، آمریکایی‌ها بسیار از این خوششون میاد، چون در لفافه نمی‌پیچه و چون یک فرد نظامیه، بیشتر صاف و ساده حرف می‌زنه و روی مسائل مختلف نظر خودش رو سریعا اعلام می‌کنه. مثلا وقتی که به نیوجرسی رفت، رسما گفت که ما دیگه صنعت اتومبیل سازی آمریکا که از بین رفته، دیگه نمیتونیم اینو احیا کنیم، بیخود زحمت نکشیم بریم دنبال کارهای دیگه. و این در یک ایالتی که بسیار اینقدر روی مسئله اتومبیل و اتومبیل سازی تمرکز داره گفتن، خوب شجاعت میخواد. این شجاعت آقای مک‌کین باعث شده که خود طرفداران بسیار زیادی پیدا کنه.
اما صراحت لهجه آقای مک‌کین همیشه هم برای او مفید نبود. او در آغاز رقابت‌های انتخاباتی در جمع هوادارانش در پاسخ به پرسش یکی از حاضران که درباره حمله به ایران پرسیده بود به شوخی گفت: آهنگ قدیمی گروه بیچ بویز را به یاد دارید که میگفت ایران را بمباران کنید؟ و بعد با تقلید ترانه گروه بیچ بویز شروع به خواندن آهنگی کرد که مضمون آن بمباران ایران بود. مک‌کین با این اقدام موجی از انتقادها را روانه خود کرد و گروهی او را خطرناک خواندند. او اعتقاد دارد تا زمانی که ایران به دنبال به دست آوردن سلاح هسته‌ای و خواهان نابودی اسرائیل است، نباید با آن مذاکره کرد. اما پس از انتشار گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا که در آن گفته بود ایران 4 سال پیش تلاش برای دستیابی به بمب اتم را کنار گذاشته، آقای مک‌کین لحن نرمتری گرفت و گفت امیدوار است این اطلاعات زمینه گفتگو میان سران دو کشور را فراهم آورد. اما او تأکید کرد که از نظر او هنوز مقامات ایران به دلیل حمایت از حماس و حزب الله و شورشیان شیعه در عراق خطرناکند.
روز دوشنبه آینده 22 بهمن ماه است، روزی که انقلاب سال 57 ایران 29 ساله می شود. در طول این 29 سال درباره عوامل و علل انقلاب، دلایل سرنگونی حکومت شاهنشاهی و پیروزی روحانیت در به دست گرفتن رهبری سیاسی در جامعه ایران بسیار گفتند و نوشتند. با تل و دریایی از اختلاف. اما آنچه بسیاری از پژوهشگران و تحلیلگران سیاسی بر سر آن توافق دارند، پیامدهای ملموس سیاسی و اقتصادی انقلاب است که مهمترین وجه آشکار آن محدود شدن بسیاری از آزادی‌های اجتماعی و فردی در ایران است. به مناسبت سالگشت انقلاب 22 بهمن ماه، برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا به همین موضوع اختصاص دارد که همکارم فریدون زردگار در گفتگوی با آقایان تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در تهران، دکتر کاظم علمداری استاد دانشگاه در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس و دکتر حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی در هامبورگ تهیه کرده است. در آغاز این گفتگو دکتر علمداری درباره تأثیرهای انقلاب ایران چنین می‌گوید:
انقلاب ایران میتونست نتایج بسیار متفاوتی از این که هست داشته باشه. اگر تحولی که با انقلاب 57 در ایران رخ داد نگاه بکنیم، میبینیم انقدر گسترده و کلان بوده این تحولات که میتوان نتایج متعدد مثبت و منفی، سازنده و مخرب از اون بیرون آورد. بنابراین باید گفت که انقلاب هم وجه منفی و مخرب داشته و هم مثبت. وقایع برخلاف همه انتظاراتی که مردم در انقلاب داشتند و به خصوص نیروهایی که به طور فعال در آن شرکت کردند حرکت کرده. انقلاب ایران، انقلابی که در آغاز مذهبی نبود ولی مذهبیش کردند، نظم منطقه و حتی نظم جهان رو به هم ریخته و امروز بسیاری از مشکلاتی که ما در جهان و منطقه مشاهده می‌کنیم از اینجا ناشی شده.
تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در تهران بر این باور است که به رغم وقوع انقلاب سال 57، راه استقرار جامعه مدنی در ایران هنوز هموار نشده است.
وقوع انقلابی چیز دلبخواهی نیست. در وهله اول یه حکومتی باید نتواند و یک رهبری باید بتواند به اصطلاح مردم رو بسیج کنه تا انقلاب رخ بده. اتفاقی که به نظر من میفته و قبل از این که ما به دنبال این باشیم که دوباره اتفاقی بیفته، باید به نظر من طبقه متوسط ایران و روشنفکران آزادی خواهی، چه مذهبی ها و چه غیر مذهبی ها، به این پرسش پاسخ بدم که آیا صرفا تأثیر دولت، اونم بدون توان تعیین کننده بودن، بدون داشتن جامعه مدنی، میتواند به اصطلاح انقلاب رو به دموکراسی راهنمون کنه یا اصلاحات رو به دموکراسی راهنمون کنه؟ وقتی که انقلاب شد من 17 سالم بود و اون موقع یه سرباز به اصطلاح پرشور انقلاب بودم. 14 سال نیم از این 29 سال تو زندان‌ها گذراندم. دقیقاً چیزهایی تجربه کردم که نشان میداد اون چه که من به عنوان جوان از انقلاب درک می‌کردم، خیلی از روشنفکران پابستن گذاشته ما هم دیگه درک می‌کردن.
حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی در هامبورگ با توضیح عوامل بروز انقلاب میگوید نه خود انقلاب و نه تحولات پس از آن الزامی بودند.
انقلاب ها معمولا به دموکراسی منجر نمیشند و انقلاب آخرین گزینه است که شانس رسیدن به یک دموکراسی رو در خودش میپروراند. البته من به این جزم تاریخی هم اعتقاد دربستی ندارم. همه نوع مدل های مختلف دیده شده. بنابراین من با این نظر موافق نیستم که انقلاب اولا الزام آور بود و باید انقلاب میشد و ثانیاً سرنوشتی که بر انقلاب رفت الزام آور است و انقلاب ها در نهایت به دیکتاتوری و مخصوصا در غیاب جامعه مدنی تسخیر دولت به دیکتاتوری منجر میشه. همه نوع نمونه داریم. البته نمونه کلاسیک و بی هزینه اون همون است که آقای رحمانی گفتن. بهتر است که جامعه مدنی قوی موجود باشه، طبقه متوسط بسیار قوی باشند و تغییرات در اون البته منجر به دموکراسی خواهد شد. ولی باید یادآوری کرد که اغلب دموکراسی های موجود دنیا در شرایطی به وجود آمدند که در اون کشورها نه جامعه مدنی بسیار قوی وجود داشته و نه طبقه متوسط چشمگیری. به نظر من دو عامل بسیار مهم است. یکی عدم مشروعیت نظام شاهنشاهی بود، به خصوص بعد از کودتای 28 مرداد. دوم چیزیست که من در کتاب خودم از اون به عنوان انقطاع فرهنگی نام بردم، روح ناهمزمان اکثریت مردم با مدرنیزاسیونی که در دوره شاه بدون توجه به این روحیه پیش می رفت گسستی داشت انکارناپذیر.
درباره تحولات پس از انقلاب سال 57 آقای علمداری میگوید سال 76 دریچه امیدی در ایران باز شد، اما پس از مدت کوتاهی این دریچه هرچند کوچک هم بسته شد.
عزیز من، انقلاب تا سال 76 روند مخربی رو طی کرد. از سال 76 دریچه های یا دریچه امیدی به سوی تغییرات تدریجی در ایران باز کرد که اون هم امروز به بنبست کامل رسیده. نه شرکت در انتخابات پاسخ میده، نه تحریم همگانی و فعال شکل میگیره. از سوی دیگه مجموعه شرایط داخل ایران و عوامل جهانی و از جمله تجربه خود انقلاب ایران، تحول ناگهانی و قهری و همه جانبه رو هم غیر ممکن کرده یا ناممکن کرده و هم ناپسند کرده.
حسن شریعت مداری میگوید در ابتدای انقلاب روحانیت سنتی چندان قدرتی نداشت، اما اشتباهات مخالفین ولایت فقیه به فرایند سلطه انحصارگران بر اهرم‌های قدرت کمک کرد.
در مقابل آیت الله خمینی اپوزیسیون به نسبت قوی وجود داشت. این اشتباهات بازیگران سیاسی و افراد شاخص اجتماع بود که با محاسبه کوتاه مدت قدرت برای اینکه امتیازات احتمالی رو از دست ندن چنان جناح انحصار طلب را تقویت کردند که شانسی برای دیگران نموند، وگرنه مخالفین ولایت فقیه، مخالفین قانون اساسی انحصاری، مخالفین مجلس خبرگان، مخالفین اعدام‌ها، مخالفین مصادره‌ها کم نبودند و حداقل میشد که قدرتی را که سرداشت برمی آورد مهار کرد. این که به جامعه مدنی نمی پردازیم، این که طبقه متوسط وجود ندارد، خب یا ضعیف است، همه اینها درسته، ولی طبقه متوسط یکی از طبقاتی است که در درون یک سرمایه‌داری و در درون یک نظام اقتصادی آزاد تشکیل میشه. نمی شود افکار چپ زده ای رو در ایران داشت، نمی شود سرمایه‌دار رو زالو خواند، نمی شود اقتصاد آزاد رو تخته کرد. بعد دنبال یک طبقه متوسط قوی بود.
برنامه دیدگاه های این هفته را می توانید در ساعت 21 امشب به طور کامل بشنوید و البته درهای آشیانی اینترنتی رادیو فردا درهایش همیشه به روی شما باز است با این نشانی www.radiofarda.com. فیلتر شکن ما هم این است apparizade.com. انقلاب 29 ساله می شود. شما چه می گویید 29 ساله بعد؟ تلفن پیامگیر ما 00 42 02 21 12 41 13. تکرار می کنم 00 42 02 21 12 41 13. گوش به زنگ تلفن های شما.
دستاورد 29 سال جمهوری اسلامی، مساوی با فقر و فحشا، مرگ و اعتیاد، نابودی و بیاورگی برای ایران و ایرانی است. دهه زرد مبارک باد. شهروز
سلام. من فکر میکنم که نه آزادی در انقلاب بود و نه استقلال تا یه حدودی بود و جمهوری اسلامی اصلا اسلام رو عمل نکرد، یه اسلامی را عمل کرد که به درد خودشون نخورد. من اینطوری فکر میکنم. متشکرم.
دیدگاه های شما. تکرار میکنم تلفن پیامگیر رادیو فردا را برای اینکه نظر خود را در مورد 29مین سالگرد انقلاب اسلامی با ما در میان بگذارید تا برای شنوندگان پخش شود. تلفن پیامگیر رادیو فردا 00 42 02 21 12 41 13. و با این یادآوری که خاویر کلمنته باز دبه در آورد، خاویر کلمنته مربی نامدار اسپانیایی برخلاف پیشبینی مسئولان فدراسیون فوتبال ایران در پذیرش پیشنهاد برای سر مربیگری تیم ملی فوتبال ایران همچنان این پا و آن پا می کند. دو دلی های سنیور کلمنته با تساوی خشم‌آفرین تیم ملی فوتبال ایران با حریف سوری همراه شده است. خشمی که البته تقریبا مثل همیشه اتوبوس های شرکت واحد قربانی آن شدند. مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به آخرین صفحه‌اش نزدیک می شود. همراه توماج تاهباز، تهیه کننده مجله شامگاهی جمعه، شب و روز تعطیل خوشی را برای شما آرزومندم. علیرضا طاهری. برای خبرهای تازه تر، گزارش های تازه تر و موسیقی، موسیقی دلپسند، دلنشین، روح‌افزا، گوشنواز، با رادیو فردا بمانید. رادیو فردا 24 ساعت شب و روز در کنار و همراه شماست. با رادیو فردا بمانید.